یعنی حدی باشه بر حسب سن، حتما باید رعایت بشه بر حسب سن و وضع و زایاتی که ممکنه زانو دیده باشه، پزشک مشاور کمک میکنه که با چه سرعتی بریم. ولی موضوع اینه که حداقل 3 بار در هفته باید این اتفاق بیفته که بتونه اون عدم فعالیت ها رو جبران بکنه. اگر فرض کار بدنسازی، کوهنوردی، صحرانوردی، جای دیگه هم باشه، قطعا خیلی کمک کنند دستش. دوم این که ما تا حد امکان توی خونه از این وسایل ریموت کنترل ها کمتر استفاده کنیم. و جالبه یه مطالعه نشون داده بود در بچه ها، عددش خیلی مطمئن نیستم ولی فکر کنم 6% یا 7% بود، از شاقی بچه ها به خاطر استفاده از ریموت کنترل ها بوده. و این ریموت کنترل برداریم، حداقل بلندشی صدای تلویزیون رو کم کنی، بلندشی چراغ رو خاموش کنی. الان چراغ هم با ریموت کنترل کم و زیاد میکنم. خب اینا همین حدود 6-8% میتونه کمک کننده باشه جلوی چاقی رو بگیره.
خودش عددیه آقای دکتر،
عدد خوبیه. اصلا به ذهن نمیاد ولی واقعا عدد خوبیه.
همین حالا در ادامه صحبت شما، همین شبکه‌های اجتماعی بچه‌ها مدام سرشون تو این اینترنت نشستن صبح تا شب، پای موبایل و تبلت و کامپیوتر، اینم یه خورده کمش بکنن.
اون دو اثر داره، در واقع بهتر بگیم 3 اثر. یه اثر این که جلوی فعالیت فیزیکی آدمو میگیره.
بله.
دوم استرس راست. این استرس زا بودن این یه مقداری باز از اون یک مسیر دیگه ای داره اثر بکنه. سوم تمرکز مداوم روی یک موضوع، نظام فکری و جریان عصبی دستگاه گوارش و خواب و اینا رو به هم میزنه که این بخصوص قبل از خواب و اول صبح. یعنی شما اگه با موبایل برین تو رخت خوابتون، با صبح بلندش اولی نگاه بکنیم موبایل هستش، این حداقل 5% میتونه 4-5% اثر داره روی فعالیت شما و استرس شما. این استرس مهمه. پس موبایل نه فقط بی تحرکی، هم از طریق استرس و هم آسیب هایی از طریق نور به بدن وارد شد. میدونی نور به هر حال یه عامل طول موجی داره و میگن خواب خوب خوابی است که در محیط تاریک رخ بده. این نورها و اون میدان های مغناطیسی که الکترومغناطیسی که گوشی داره ایجاد میکنه و حرارتی خود باتش ایجاد میکنه و بات معمولاً مثلا زیر بالش یا بغل تختشون، همه اینا میدان های آسیب زای ایجاد میکنه. خب این موبایلم از این طرف. بعد بریم سر خوراکی ها. واقعیش نیست که درست کردن خوراکی بعد از همه دوران کودکی اتفاق بیفته. یعنی پدر مادرها متعهد باشن، مسئولین آموزش پرورش متعهد باشن که بخش عمده ای از خوراکایی که تحت کنترلشون هست حداقل سالم باشه. بخشی ممکن تحت کنترلشون نباشه. ولی اینکه تحت کنترلشون هست هم از جنس گیاه مواد خوراکی طبیعی و سالم باشه، تا حد امکان فراوری نشده و تا حد امکان خوردن بستنی نوشابه به خصوص واقعا جلوگیری بشه. آب ولرم یکی از بهترین داروهایی که خداوند به ما داده. بسیاری از موارد حتی استراب ها، کهیر ها، حساسیت ها، بچه های این روزا میدید دائم خارج من و تنشون رو تست بکنی پر از حالت استرسی و حالت های به اصطلاح حساسیتی هستش، بدنشون حساسیت های زیاد نشون میده. با آب ولرم میشه اینا رو کنترل کرد. با آب ولرم سموم بدن رو رفع میکنید. با آب ولرم میزان گشنگی و تشنگی رو کنترل میکنید. آب ولرم به مقدار کافی در روز یکی از مهمترین چیزهاییست که تقاضای بچه رو برای افراد رو برای مواد غذایی ناسالم کاهش میده. وارد رژیم غذایی بشیم. رژیم غذایی خب دارو من ترجیح میدم اینجا خیلی صحبتش نکنم، واقعا کار تخصصی هستش با اینکه به هر حال رشته خودم هستش، ولی ترجیح میدم
بر اساس آزمایشات حرف
بزنم. وقتی آزمایش‌ها و تشخیص پزشک حتی دوزازش و نوعش مهمه. اما بریم سر غذا مصرف بکنیم. غذا سبزی، ما سبزی رو دور انداختیم، بجاش میوه میخوریم. سبزی خودش منبع بسیار با ارزشه، فیبر بالا داره. فیبر بالا داره، غذای گرمه، مقدار زیادی مواد مفید به بدن میرسونه. این رو حتما وارد غذا بکنیم. جانشین میوه جانشین سبزی نیست، میوه یه قصه دیگه است. خود میوه به مقدار زیادی قند دارن که اون هم نباید خیلی مصرف بشه، ولی به جاش سبزی ها رو باید مصرف بکنیم. گوشت شتر و گوشت بز مقفول مونده. گوشت شتر یکی از بهترین گوشت های قرمز تونس، چربی بسیار کم، کلسترول بسیار کم. و حالا یه خورده پختش رو باید یادت بکنم و مزهش رو باید یادت کنم. و که گوسفند رو باید به حداقل برسونم، خصوصی که سنشون بالاتر هستش. و به همین طریق مواد غذایی مثل ماهی به مقدار زیاد باید وارد رژیم غذایی بشه. و گردشگری و طبیعتگردی هم یکی از موضوعات مهمه. تو بیخ راه بریم و به همراه خانواده بدون گوش رو اینا. آره. با دوستان آشناان تو طبیعت. این به مقدار زیادی هم استرس رو کاهش میده، هم تغذیه بدن انجام میده و هم روی وزن تاثیر داره.
مزاره. بسیار عالی، متشکرم از شما دکتر به خاطر صحبت‌های بسیار خوبی که داشتید. ممنونم از شما. راجع به چربی خون فکر کنم میشه بازم صحبت کرد، ولی این راهکارهایی که شما گفتید و این موضوعاتی که گفتید خودش بسیار جذابه. آقای دکتر اومگا 3 و مکمل های دارویی هم پیشنهاد میکنید؟
بله طبعا، نیاسین یکی از داروهاییست که کمک میکنه، ویتامین B3، اومگا 3 کاملا مؤثر هستن و اگر آزمایشی انجام بدن ببینم، توصیه میکنم که تو این فضای غذایی آلوده و هوای آلوده اینها رو به طور روتین از سن بالا، مثلا 55 سال بالا، به طور مرتب مصرف بکنن تا حد امکان. اگه نتونستن هفته دو روز سه روز مصرف کنن، حداقل هفته یک روز رو استفاده بکنن.
پس این هم از این. بسیار عالی، متشکرم از شما، خیلی صحبت‌های خوبی رو شنیدیم. آقای دکتر شهرام توفیقی، پزشک فارماکولوژیست و دبیر انجمن علمی مجلس سلامت ایران، به خاطر صحبت‌های بسیار خوبتون که در رابطه با چربی خون داشتید. انشالله ما بتونیم یه برنامه دیگه هم در خدمت شما باشیم در خصوص موضوعات دیگه، به خصوص نگهداری دارو در منزل. قول بگیریم که از شما کمک بگیریم و با شما مصاحبه کنیم.
انشالله. متشکرم.
سلامت. ممنونم که ما رو همراهی کردید. با علمینو همراه شما بودیم. برنامه علمینو تقدیم شما شد با حضور و همکاری این دوستان و همکاران: علی جهانی تهیه کننده، فاطمه جلالی صدا بردار، مهری مهیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های علمینو، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت و تندرست، پایدار و برقرار. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از اینکه نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق 30,000-10,35 با ما به اشتراک میگذارید خیلی ممنونیم.
دعوتید به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی دن سر و تنجیر روانه، در وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بل دار سر و کتر پرست، بل دریا پر لا دست دست، بوری هر جای به نبونی خسته، کنی دل ها سکر نگیره بهانه، همه استان نمونه در جهانه، کنی دل ها سکر نگیره بهانه.
مردم سربلند، ایرانیان عزیز، هر جا که هستید امیدوارم بهترین اتفاقات براتون بیفته. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم و این صمیمیت، این وفاداری و محبت شما ما رو دلگرمتر میکنه در ادامه مسیر. راه نور عنوان برنامه هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز هم در خدمت یکی از کارشناسان عزیز و ارجمند هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین ایمان شکیبایی، استاد محترم حوزه دانشگاه، که به صورت تلفنی از شهر مشهد مقدس با ما در ارتباط هستند. حاج آقای شکیبایی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند، دستندرکاران زحمتکش این برنامه ارزشمند و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. در خدمتم.
متشکرم و ممنون جناب آقای شکیبایی. خب افتخار شد که در خدمت جناب عالی باشیم با موضوع نهج البلاغه شریف و اینکه جناب عالی بفرمایید که امروز بنده و شنوندگان عزیز رو مهمان کدوم یکی از بخش‌های این کتاب عزیز خواهید کرد.
خواهش می‌کنم. یکی از موضوعاتی که این روزها خیلی مورد بحث هست و مطالبه اجتماعی هست، بحث باران هست.
بله.
خب حالا مسائل خشکسالی و مسائلی از این دست که باش مواجه هستیم، عدم بارش نزولات آسمانی، حالا من خواستم که محضر شریفتون از قرآن کریم و اخول قرآن که نهج البلاغه است و اختل قرآن که صحیفه سجادیه است، مطالبی رو خدمت شریفتون عرض کنم. البته با صلاح دید جناب عالی
اختیار دارید استاد
در فواصل برنامه این مطالب رو بتونیم دنبال کنیم.
انشالله همیتون خواهد.
خواهش میکنم. الان در رابطه با آیات شریفه قرآن کریم که مربوط به باران هست، ما بیش از 50 آیه قرآن کریم داریم که مربوط به باران هست. حالا این آیات به اعتبار معنای واژه‌ای که بر باران دلالت داره می شود به 3 دسته تقسیم کرد. در دسته اول واژه مطر هست.
بله.
مطر مطلق باران رو مد نظر داره، چه باران سودمند باشه، چه زیانبار باشه، چه تند باشه، آرام باشه، مطر مطلق باران رو شامل میشه.
درست.
در دسته دوم واژه هایی که بر گونه ای از باران دلالت داره استعمال شده، مثل قیس.
درست.
یعنی باران سودمند. ودقه، ذرات کوچک آبی که اینها تبدیل به باران میشه.
بله.
و بابل یعنی باران تند و شدید. تل به معنای باران آرام با قطرات ریز. سیب یعنی باران شدید منتها همراه با رعد و برق. این هم دسته دوم.
یعنی فرقش با بابل فقط با رعد و برق بودنشه.
بله بله.
بله.
دسته سوم واژه‌هایی که دلالت بر باران داره، منتها با یک قرینه ای ما متوجه میشیم که این دلالت بر باران رحمت داره. حالا مثل واژه ماء که به معنای آب هست و بیش از این مرتبه به دلالت قرینه‌ای در آیه به معنای باران به کار رفته. حالا یک وجود فعل مثلا انزله.
بله.
انزله من السماء ماء.
بله.
بر این کاربرد دلالت داره. یا ففتحنا ابواب السماء به ماء منهمر و آیاتی از این دست. پس سه دست ما واژگان بارانی داریم در قرآن کریم. در رابطه با نهج البلاغه ما دو تا خطبه داریم. اینها رو من فهرستوار دارم.
بسیار عالی. بله.
عرض میکنم. حالا اگر که فرمایشی داشتید منم استفاده
میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم.
اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده آقایم میدانم. علی خلیفه باشد، املاک قصبی را بلو کابین زنان کرده باشید، باز می ستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چار پایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند. پسر ابی طالب بازخواست می کند که از کجا آوردند. آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند. نظمه چود ما با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی بترسند که سر در توپره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه چوب سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایوه الناس، شرط اول حسن قبول می کنید؟
بحث کتاب شریف نهج البلاغه اخول قرآن تا اونجایی که بنده به خاطر دارم دو تا خطبه مربوط به باران و طلب باران هست. یکی خطبه شماره 115 نهج البلاغه که شنوندگان محترم هم میتونن مراجعه کنن و یکی هم خطبه 143 نهج البلاغه.
بله.
در رابطه با صحیفه سجادیه یک دعا رو بنده به خاطر دارم که در رابطه با استسقاء و طلب باران مطرح شده. دعای شماره 19 صحیفه مبارکه سجادیه. خطبه 143 نهج البلاغه، این خطبه شریف رو ما میتونیم در سه بخش اصلی دسته‌بندی کنیم.
بله.
یکیش نظام آفرینش اصلا برای انسان خلق شده. مأموریت زمین و آسمان رساندن منافع به انسان هاست. ما نگاهمون باید اینطور باشه.
بله.
همینطوری که در این خطبه 143 بهش اشاره شده. همه اجزای هستی بر اساس مصالح انسان و به فرمان خداوند متعال عمل میکنن. منتها اگر بلایی به سر ما میاد، اگر گرفتار خشکسالی میشویم، اگر با عدم بارش‌های آسمانی مواجه میشویم، این برمیگرده به عملکرد بد ما که حضرت فرمودن ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه به نقص ثمرات و حبس البرکات و اقلاق خزائن الخیرات. در حال وقتی که من گناهی مرتکب شدم، هر عملی عکس العملی داره. جناب حاجی قطری زاده عزیز، اگر بنده پیاز بوس بکنم طبیعتاً از چشمان من اشک در میاد. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا.
بله.
خب وقتی که من گناه کردم، معصیتی رو مرتکب شدم، مبتلا میشم به نقص ثمرات و حبس البرکات، فایده ها از من سلب میشود، برکات حبس میشود. یک نمونش هم همین برکات آسمانی
مثل آیه قرآن و سه شریف دیگه، و ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم.
احسنت، کاملا درست فرمودید.
خواهش می‌کنم.
خب حالا پس بخش اول این خطبه 143، نظام آفرینش اصلا برای انسان خلق شده، زمین و آسمان مطیع فرمان خداوند هستند و مأموریت زمین و آسمان هم رساندن خیر و منفعت به انسان هاست.
همینطور.
قسمت دوم این خطبه که الان عبارت عربیش رو هم یه مقداری قرائت کردم،
بله،
فلسفه آزمایش انسان ها رو حضرت اشاره کردن. خداوند متعال بنده های گناهکارش رو با کمبود میوه ها، جلوگیری از نزول برکات و بسته شدن خزائن خیرات آزمایش میکنه. حالا چرا این آزمایشات اتفاق میفته؟ یک هدف از این آزمایش ها بازگشت توبه کنندگان هست.
بله.
دوم ترک گناه توسط گناهکاران. سوم پند گرفتن پند پذیران. چهارم بازداشتن دیگران از نافرمانی. اینها اهداف این آزمایش هایی هستش که بندگان خدا مبتلاش میشن.
اینا همه در همین خطبه اومده یا فهواشو شما دارید میفرمایید استاد عزیز؟
نه قشنگ اینها اشاره شده.
اشاره شده. بله
بله. لیتوب تائبون و یقلع مقلعون و یتذکر متذکرون و یزدجر مزدجرون. اینها اشاره شده که بندگان برگردن به سمت خدای متعال. بعد هم به این نقطه اشاره شده که استغفار وسیله دائمی نزول روزی و رحمت الهی است. اینی که رحمت رو بخوایم جلب کنیم، رحمت الهی رو جلب کنیم که مصداقش باران رحمت هستش، باید برگشت داشته باشیم به سمت خدای متعال، اهل استغفار باشیم، اهل توبه باشیم، تا انشالله از این برکات آسمانی هم بهره‌مند بشیم.
این به صورت مصداقی خود باران رو حضرت اشاره می‌فرمایند، درسته؟
بله بله بله. حالا در ادامه باز مصداقی تر.
بله.
خب این بخش دوم بود.
چون اشاره فرمودید باران رحمت، گفتم شاید در لحاظ معنایی دارید اشاره می‌کنید.
بله بله. در ادامه حضرت نیایش انحصاری دارن در رابطه با طلب باران.
بله.
در همین خطبه 143 نهج البلاغه.
بله.
پس اولین بخش عرض کردیم نظام آفرینش برای انسانها خلق شده،
درسته؟ دومی شد فلسفه آزمایش انسانها،
فلسفه آزمایش و بلاهایی که به سر ما میاد، و سوم نیایش طلب باران هست.
بله.
که حضرت در این قسمت خیلی سوزناک به عباراتی اشاره فرمودن. می‌فرماید مردم از خانه‌ها و چادرها بیرون آمدند. کی بیرون آمدند؟ پس از شنیدن ناله حیوانات تشنه و گریه کودکان گرسنه. با امید به رحمت و نعمت خدا و ترس از عذاب او به درگاهش استغاثه کردند و دعا کردند برای نزول باران. این ادامه خطبه هست.
بله.
خب حالا در قسمت دعا برای نزول باران، درخواست باران مفید، سیراب کننده و رویاننده گیاهان مد نظر امیر المؤمنین علیه افضل و تحییت و سناست. بارانی که خشکی ها رو زنده کنه، زمین های خشک رو سرسبز کنه.
بله.
بارانی که درختان رو پربرگ کنه و قیمتها را کاهش دهد. این جالبه جناب آقای قصری زاده که اینها انگار که یک چرخه است. در حال وقتی که باران رحمت الهی نازل شد طبیعتاً محصولات بیشتر خواهیم داشت، میوه بیشتر خواهیم داشت، و وقتی که با کثرت نعمت مواجه بشیم دیگه گران فروشی و کم فروشی و احتکار اینها معنای نخواهد داشت.
البته برای انسانهای تمکار این معنی نداره استاد.
بله بله،
در هر صورت تمع خودشونو بیشتر میکنن.
کاملا درست میفرمایید. بله بله، بارانی که در این خطبه اشاره شده حضرت میفرماید یک بارانی باشه که رودخانه های ما رو پرآب کنه.
بله.
و کوها و دشت های ما رو سیراب کنه. ببینید چه نگاه جامعی، یعنی تنها این نیستش که یه بارانی بیاد بچه من سیراب بشه، باغ من سرسبز بشه.
خیر جمعی رو حضرت اشاره داره.
بله بله، تمام نظام آفرینش رو، حتی کوها سیراب بشن، رودخانه ها پرآب بشن. بعد حضرت می فرماید درخواستی می کنیم از خداوند متعال که ما رو مأیوس نگرداند، با گناهان من ما رو مؤاخذه نفرماید، اعمال زشت ما رو معیار کیفر قرار ندهد و ما رو ببخشه. خب اینها تأکید بر قدرت مطلق خداوند متعال داره که هر کاری خدا بخواد انجام میده. حالا این هم قسمت سومی که
بله
مربوط به نیایش طلب باران بود.
انشالله که ما بتونیم این ظرفیت رو در خودمون به وجود بیاریم و از خداوند متعال به صورت خاضعانه بخوایم که باران رحمتش رو بر مردم ما جاری بکنه و همه، در واقع میشه گفت همه که حالا اشاره‌ای که فرمودید و حضرت البته اشاره فرمودن، خیر جمعی رو داشته باشیم، همه مردم جهان انشاءالله بتونن بهره مند بشن
انشاءالله
از این باران رحمت. استاد شکیبایی، ما هلوهش 4 دقیقه دیگه میتونیم در خدمت جناب عالی باشیم. اگر میخواید همینجا ربط بدید موضوع رو به قرآن کریم یا صحیفه سجادیه، در این 4-5 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم. حالا بحث قرآنی، من یک تحقیقی داشتم نسبت به باران و خشکسالی در قرآن کریم. عرض کردم حدود 50 آیه شریفه قرآن به این موضوع اشاره داره.
بله.
من یه تحقیق کلی کردم، دیدم که 4 عامل اصلی باعث عدم نزول باران و خشکسالی می شود.
چی هستن؟
یکی شرک، اینی که ما بگیم کنار این خدای مهربان یه خدای دیگری هم قرار دارد. دوم کفر و دوری از توحید و خداشناسی. یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که خدای مهربانمون رو نمیشناسیم، تا گرفتار میشیم، تا فرزندمون بیمار میشه، مشکلی برامون پیش میاد، نعوذ بالله، میگیم این چه خداییه، هر چه گرفتاری هست برای ما نازل کرده. خب این معلومه که ما این خدای عزیز رو نشناختیم. سومین عامل و مطلبی که موجب خشکسالی می شود گناه هست. بله. که در همین خطبه 143 نهج البلاغه هم اشاره شد. و چهارم آزمایش هست. همیشه هم این نیستش که من چون گناهکار هستم، چون کافر هستم، چون مشرک هستم. نه، گاهی اوقات هم آزمایش هست، مثل 7 سالی که مردم مکه در زمان نبی مکرم اسلام آزمایش شدن به قحطی و خشکسالی. خب حالا اگر که فرصت هست در خدمتون باشیم، اگر نه که برنامه های بعدی انشاءالله
مطمئن خواهش میکنم باشیم. در خدمتون هستیم، 2 دقیقه میتونیم در خدمتون باشیم. متا این 4 مورد خیلی نکات مهم بود که شما اشاره فرمودین.
خواهش میکنم.
اینه که ما واقعا یک تأملی در کارهای خودمون داشته باشیم.
درست.
ببینیم که هر کدوم از ماها، درست میگم استاد عزیز، ببینیم
کاملا درست میفهمم،
توی زندگی خودمون، تو عملکرد خودمون دچار شرک هستیم یا نه. اگر کاری میخواد انجام بشه میگیم فلانی هم ان شاء الله کار ما رو انجام میده، یکی نه، تمام کارا رو بسپونیم به خود خدا، بگیم هر چی از خود اوست. و خیلی توی کارهای خودمون دقت نظر بیشتری داشته باشیم. شاید این هم که شما فرمودید بحث امتحان اینها، اینه که ما ببینیم خب بالاخره داریم اینجا امتحان میکنه خدا ما رو دیگه. اینم بذاریم به فلسفه این که آزمایشی داریم میشیم که انشالله از این آزمایش سربلند بیرون بیایم. دست دعا به سوی خداوند بزرگوار بلند بکنیم و از خداوند بخوایم که انشالله باران رحمتش رو